و برای همگان آرزوی نیک سرانجامی دارم. در کار شرح بوستان سعدی و باب اول این بوستان پربوی و رنگ بودیم. از شیخ اجل سعدی علیه الرحمه می گفتیم و از این کان قندی که برای ما پارسی زبانان به میراث نهاده است و کام همه ما رو تا ابد شیرین کرده است. حمد خداوند و نعت رسول رو به پایان بردیم و پشت سر نهادیم. دیدیم که سعدی چگونه از خداوند یاد می کند و چگونه با مشتاقان وصال خداوند سخن می گوید و به آنها می آموزاند که قدم گذاشتن در آن راه دلیری بسیار می خواهد. اگر طالبی که این زمین طی کنی، نخست اسب باز آمدن پی کنی. انتظار بازگشت نداشته باشند. رفتن در دریایی است که غرقه آن دریا خواهند شد. در این بحر جز مرد داعی نرفت، گمان شد که دنبال راعی نرفت. مرد داعی یعنی پیامبر. فقط پیامبرانند که در آن دریا میروند و غرق نمیشوند و باز میگردند برای دستگیری از دیگران، و فقط آنها هستند. دیگران ای بسا که در این وادی هلاک بشوند. نعت رسول اکرم رو هم از زبان سعدی شنیدیم. قصه معراج رفتن پیامبر را و درود فرستادن سعدی بر همه خلفای راشدین، خلفای اربع، و نهایتاً هم چه وصفت کند سعدی ناتمام، علیک الصلاة نبی و السلام. اکنون به آغاز بحث دیگری رسیده ایم و اون به تعبیر خود سعدی در سبب نظم کتاب است که چرا این کتاب رو سعدی به نوشته است و این مضامین رو به شعر درآورده است. نوبت قبل عرض کرده بودم که سعدی مرد جهانگرد جهاندیده‌ای بود و در حقیقت کتاب بوستان و گلستان مجموعه تجربه های اوست که در این سفرها اندوخته است و با ما در میان می‌گذارد. فقط درس هایی نیست که در مدرسه خوانده است. سعدی البته مرد آموخته‌ای بود، علاوه بر جهاندیدگی و سفر کردن از شاگردان مدرسه نظامیه بغداد بود که از دانشگاه‌های بسیار مهم و پرپرستیژ اون روزگار بودند و تأسیس اولیشان در قرن پنجم به خواجه نظام الملک برمیگشت و غزالی و ابو اسحاق شیرازی و امثال اینها از اساتید بلندپایه اون دانشگاه بودند و سعدی هم به تبع در اون دانشگاه تحت تأثیر تعالیم اون بزرگان و امثالشون قرار داشت. با همه این احوال فقط به درس خوندن و لای کتاب ماندن و تحصیل کردن قناعت نکرد. جهان رو گشت و اشاره کردم به چه کشورهایی یا چه سرزمینهایی پا نهاد و نهایتاً وقتی که پلنگان رها کرده خوی پلنگی به شیراز بازگشت و در اونجا استقرار یافت. وقتی که سعدی به شیراز برگشت، هنگامی بود که مغولان در بیرون شیراز اردوگاه زده بودند. به قصد حمله به شیراز آمده بودند، ولی چنان که آوردم حاکمان شیراز، اتابکان فارس، با دادن خراجهای گران و سنگین آنها را از حمله باز داشتند و آنها بیرون شهر ماندند، اردوگاهی داشتند و شیرازیان هم جان به سلامت بردند و از یورش مغولان ایمن ماندند. همه اینها پیش چشم سعدی بود و چنان که در ابیات او خواهیم خواند می‌بینیم که چگونه از این وقایع تاریخی عبرت گرفته است و چه درس‌هایی به ما و به سلاطین و به حاکمان و امرا آموخته است که با دشمنان، با بیگانگان، با غریبگان چگونه رفتار کنند و امنیت رو و سلامت رو در صدر همه خواسته ها و مصالح رعیت قرار بدهند. به این ترتیب سعدی وقتی که بیان می کند که چرا به نظم کردن بوستان پرداخته است، چند نکته رو برای ما بیان می کند. در اقصای عالم بگشتم، بسی به بسر بردم ایام با هر کسی، تمتع زهر خوشهی یافتم، زهر خرمنی خوشهی یافتم، چو پاکان شیراز خاکی نهاد، ندیدم که رحمت بر آن خاک باد. دریغ آمدم زان همه بوستان، تهی دست رفتن بر دوستان. دیدم که با دست پر برگردم نیکوست و تجربه های خود رو در میان بنهم با همشهریان خود و هم وطنانم. و بعد تاریخ رو هم به دست ما میدهد که ز 600 فزون بود 55 که پردر شد این نامبردار گنج. سال 655 به تصریح سعدی سال به نظم کشیدن این کتاب است. و قبلا گفته بودم که یک سال بعد از نظم کردن بوستان، سعدی به سراغ گلستان رفت و گلستان رو تألیف کرد. و در اونجاست که میگه که در اون مهلت که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود، یعنی یک سال بعد از 655. و این 656 درست همون سالی است که مغولان به سرکردگی هولاکو خان به بغداد حمله بردند و خلافت عباسی رو برای همیشه برانداختند. و خب سعدی هم درباره اون واقعه تراژیک سخن کم نگفته، شعر کم نیاورده است و اظهار اندوه و افسوس بسیار کرده است. اما فقط به جای اینکه فقط بنشیند و فقط اندوه بخورد و افسوس ببرد، با دست پر به سوی وطن خود باز می گردد و سعی می کند که معلم فرهنگ و ادب و اخلاق و سیاست و عدالت و تدبیر و رای و احسان و قناعت و تواضع و تربیت برای مردم خود باشد. به این ترتیب بوستانی رو فراهم می آورد که حقیقتاً بوستان است، پر از گلبوته های اطراگین که برای همیشه عطر او باقی است و زوال نمی یابد، و به دنبال او گلستان که اون هم حقیقتاً گلستانی است. گفت گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. خب دریغ آمدم زان همه بوستان، تهی دست رفتن بر دوستان. و بوستان به نظر برمی آید. بوستان 10 باب داره و گلستان 8 باب، 8 بهشت به تعبیر خود سعدی. و این 10 باب تداخل‌هایی با گلستان هم داره. یکی از اون مواردی که با گلستان تداخل و تطابق داره باب اول است، در بوستان و در گلستان، که مربوط به پادشاهان است. منتها در گلستان نام باب اول می شود در سیرت پادشاهان، در بوستان می شود در عدل و تدبیر و رای. مشابهت های بسیار با هم دارن. در این حال سعدی سخنان خودش رو تکرار نکرده، اما نکته سنجی های فراوان کرده است. این باب اول است. ابواب بعدی که باب احسان است و رضا و قناعت و تربیت و خموشی و شکر بر نعمت و امثال اینها، 9 باب دیگر رو تشکیل می دهند. اهمیت کار از لحاظ کمی اینجاست. کل بوستان حدود 4000 بیت داره، 4010 بیت تمام بوستان است که تقریبا مساوی دیوان حافظ است. اما از این 4000 بیت، 1/4 آن که 1000 بیت باشه در باب اول است، یعنی مربوط به عدالت و سیاست است. 9 باب دیگر 3000 بیت است، یعنی به تقریب هر بابی 300 بیت، 310 بیت. این حکایت از چه میکنه؟ حکایت از اهتمام تام سعدی میکنه به مسئله سیاست، به مسئله عدالت، به مسئله کشورداری، به مسئله فرمانروایی، به مسئله نظر در صلاح رعیت کردن، به ضرورتی که در دوران او قائم بود برای اینکه احوال ملک و ملت مورد توجه پادشاه باشه و رعیت رو مورد قفلت قرار ندهند، به کار او بپردازند، از هرج و مرج جلوگیری کنند، دشمنان رو بر سر جای خود بنشانند، دوستان رو بنوازند، با بازرگانان و با بیگانگان به درستی رفتار بکنند و در توزیع عدالت و اموال مردم کوشا باشند. در حقیقت سعدی متعلق به یه دوران پر هرج و مرج در کشور ماست و این دوران پر هرج و مرج یکی از مهمترین مشکلاتی و مصائبی که برای مردم پدید آورده بود ناامنی تام و تمام بود، هم از ناحیه فرمانروایان داخلی و هم از ناحیه بیگانگانی که هجوم آورده بودند و زندگی رو به طور کامل ناامن کرده بودند. اینه که تدبیر در مقابل دشمنان و مهاجمان باید نشان داد، از یک سو، در مقابل رعیت و مردمان عدالت باید نشان داد. اینها لب سخن سعدی در این باب بلند بوستان است، همچنان که در گلستان هم کمابیش به همین مواضع و مسائل میپردازد. به یاد داشته باشید که قبلا هم در جلسه اول اشاره کردم سعدی انقلابی نبود و هیچ کس انقلابی نبود در گذشته. اینکه امروزه بعضی ها انتظار دارن که بزرگانی مثل سعدی یا مولوی یا هر کس دیگری انقلابی عمل کنند و مردم رو به شورش فرا بخوانند و علیه پادشاه وقت بشورانند، و اصلا این خبرها نبود. هیچ کس به دنبال پدید آوردن بهشت بر روی زمین نبود، هیچ کس وعده یک نظام دیگری رو در این عالم نمی داد. اینها یا متعلق به آخر الزمان بود و ادیان و یا به طور کامل غائب از اذهان بود. این متعلق به دوران ماست که ایدئولوژی ها مطرح شدن که دینهای زمینی هم و دینهای زمینی هم بهشت روی زمین می خوان بیافرینن و برای آفریدن بهشت روی زمین تئوری انقلاب می دهن و انقلاب عبارت است از زیر و زبر کردن همه چیز و طرح نو در انداختن و فلک را سقف بشکافتن و امثال اون. کسانی مثل سعدی با جهان دیدگی خودشون و پختگیشون به درستی دریافته بودند که راه امنیت و راه عدالت از شورش و انقلاب نمیگذرد، بلکه مردم رو باید به آرامش و صفا و انسانیت و شفقت دعوت کرد، پادشاهان رو هم باید به عدالت دعوت کرد. هیچ تئوری دیگری برای حکومت غیر از سلطنت وجود نداشت. تئوری پارلمانتاریزم وجود نداشت، تئوری شورایی بودن و نمیدونم مارکسیستی و سوسیالیستی و این حرفا در میان نبود. همه از سلطنت و حکومت سلطنت میفهمیدن، ولذا مهمترین کار این بود که سلاطین رو به عدالت، به رحمت، به شفقت، به دینورزی، به خدا ترسی دعوت کنن و خصوصا نه بر مبنای پاداش اخروی، بر اساس نتایج دنیوی اونها رو به این امر بخوانن. سعدی چنان که خواهیم دید بارها به پادشاهان میگه که اگه مردم در رفاه باشن به نفع خود شماست، تو هم بهتر پادشاهی میکنی، تو هم سر سالم به گور میبری، اما اگر نه لشکری با تو باشه، نه کشوری باشه، نه دل مردم راضی باشه، نه خانواده ها آسوده باشن، تو هم در ملوکیت و سلطنت دوامی و رفاه و راحتی نخواهی داشت. و به همین سبب هم دائما نقل می کند که پادشاهان گذشته هم وصیت می کردن، توصیه می کنن بران باش تا هر چه نیت کنی نظر در صلاح رعیت کنی. هر کاری میخوای بکنی اول فکر کن که نفعش به مردم، به رعیت میرسد یا نمیرسد، اونگاه تصمیم بگیر. توصیه هایی که دائما به پادشاهان میکردن که خشم خودتون رو بخورید، وزرای عاقلی در کنار خودتون داشته باشید که شما رو به امور مهم و درست راه نمایی بکنن، برای اینکه خودشون میدونستن که تمام قوه مقننه و مجریه و قضائیه و همه اینا در شخص پادشاه جمعه، این تفکیکات که وجود نداشت، و اگر این پادشاه خشم بگیره یا در مستی یه دفعه یه فرمانی صادر بکنه، زندگی خاندانهایی رو سیاه خواهد کرد. دائما به اطرافیان اینا سفارش میکردن مراقب شاه باشید، به خود شاه سفارش میکردن که خشم خودتو نگه دار، ادوایزرها و مشاورهای خوبی با خودت داشته باش. و در این میان البته چنان که شأن وزیران بود، داستانهایی از تاریخ گذشته، از پادشاهان گذشته برای پادشاهان نقل میکردن که بگویند که عقلاء پیشین هم همین راه رو رفتن، همین مواعظ رو کردن و اگر موفق بودن دلایل توفیقشون این بوده است. مختصرا بوستان باب اولش که در عدل و تدبیر و رای است چنین چیزی است. بسیار نکات ریزی رو، خردی رو و مشخصی رو سعدی برای حاکمان و پادشاهان بیان کرده است. به یک کلی گفتنی که عدالت بورز و با مردم خوب باش و رحم داشته باش و اینا نیست، چون چنان که گفتم تجربه فراوان داشت از دوران خودش. حالا چنان که خواهیم دید این نکات رو برای شما خواهم گفت. خب به دل گفتم از مصر قند آورند، بر دوستان ارمغانی برند، و ارمغان سعدی این بوستان است. ابواب رو خودش بیان میکنه، یکی باب عدل است و تدبیر و رای، نگهبانی خلق و ترس خدای. دوم باب احسان نهادم اساس، که منعم کند فضل حق را سپاس. سوم باب عشق است و مستی و شور، نه عشقی که بندند بر خود به زور. چهارم تواضع رضا، پنجمین ششم ذکر مرد قناعت گزین، به هفتم در از عالم تربیت، به هشتم در از شکر بر عافیت، نهم باب توبه است و راه ثواب، دهم در مناجات و ختم کتاب. این ده باب رو در این ابیات خودش بیان میکنه. تنها نکته ای که اینجا میخوام بگویم، نه فقط در بوستان، در گلستان هم باز ما یک باب داریم در باب عشق و مستی، که در گلستان سعدی بیانش بیپرده تر هم هست در این زمینه، اما در بوستان هم نتوانسته صرف نظر کند. و با اینکه فی‌المثل یک معلم اخلاق است و همه از او توقع دارند که در باب صبر و رضا و قناعت و تواضع و احسان و شکر و امثال اینها سخن بگوید، یک مرتبه عشق و شور و مستی رو هم در بوستان آورده است و اونجا میگوید که انشاءالله خواهیم رسید، جهان بر سما است و مستی و شور، ولی که چه بیند در آینه کور. این نکته خیلی جالبی است، نکته است که ما ازش هم غافلیم. و مولانا که در صدر این مقام ایستاده است که بخش مهمی از زندگی آدمی باید مستی و شور و سرور و عشق باشه، این بابی است از ابواب اخلاق، نه اینکه فکر کنیم بیرون از آن است و به نحو استثنایی و خروج از قاعده باید به او پرداخت. بابی از ابواب سلامت روانی است و شما برای اینکه روح سالمی، بی عقده‌ای، پاکیزه‌ای داشته باشید، نه فقط باید اهل احسان و شکر و صبر و تواضع و امثال اونها باشید، بعد اهل شور و مستی هم باشید. و به این ترتیب است که میبینید که سعدی که خودش شورانگیزترین ابیات رو سروده، در مواعظ و نصایح اخلاقیش هم این را آورده. خب تعجبم نکنیم، سعدی شاگرد نظامیه بغداده. نظامیه بغداد تأسیس شده به دست خواجه نظام الملک است. اولین استادهای نظامیه بغداد چنان که گفتم یکیشون جناب ابو حامد غزالی است، بعدش هم احمد غزالی برادر غزالی. ابو حامد غزالی، غزالی بزرگ که مشهورتر از برادر کوچکترشه، خب یک زاهد و عابد و فقیه متقشف بود، بسیار سختگیر و اهل فقاهت و تشرع تام و تمام. با همه این احوال در کتاب احیاء العلوم خودش که 40 باب داره، یک بابش در باب سماع و وجده که اون رو هم جزو امور اخلاقی شمرده است و اینکه آدمیان برای اینکه اخلاقی تر باشن باید به وجد و به سرور و به سماع بپردازن. و در اونجاست اون جمله خیلی مشهوری که بیان میکنیم که لهو هم جد است، یعنی زمانهای از زندگی رو به امر غیر جدی اختصاص دادن خودش جدی است، چون که آدمی رو برای کارهای جدی آماده میکنن. از قضا این کتاب وقتی که به دست یک فقیه شیعی یعنی ملا محسن فیض کاشانی تحریر مجدد شد، تمام احیاء العلوم تحریر شد و به صورت المحجة البيضاء درآمد، بسیار کتاب نیکویی است، 70% همون احیاء العلوم، 30% هم موافق اندیشه شیعی نگاشته شده، فیض کاشانی اون کتاب سماع و وجد رو حذف کرد و خودش نوشته است که لأنهما لیسا من مذهب اهل البیت، برای اینکه وجد و سما مذهب اهل البیت نیستن، روش اهل بیت پیامبر نیستن، و لذا اون رو به طور کامل از اون کتاب حذف کرد. با همه این احوال آقای فیض کاشانی در میان فقیهان شیعی فقیه استثنایی است از خیلی جهات. یکیش اینه که ایشون خیلی از قضا به موسیقی علاقه داشته و به لحاظ فقهی فتوای جواز موسیقی داده، و چنان که در احوال او نوشتن مرحوم تنکابونی در کتاب قصص العلماء آورده، ایشون سحرها که برای تهجد و نماز شب برمیخواست یه باقی داشت بیرون کاشان و اونجا یه کنیزکی داشت که برای او موسیقی مینواخت و او با موسیقی نماز میخوند. اما این آدم وقتی که نوبت به کتاب احیاء العلوم رسیده کتاب وجد السماع را حذف کرده. هرچه هست سعدی که فقیه نبود و فتوای فقهی هم نمیداد، اما با درک انسانی خودش فهمیده بود که جهان بر سماع است و مستی و شور، ولی که چه بیند در آینه کور. این یکی از ابواب بوستان، یکی از ابواب گلستان هم هست و سعدی با تمام قامت در اونجا حاضر است و نشان می‌دهد که پابند به این معنا و به این مقول است و دیگران را هم دعوت می‌کند که بخشی از زندگی خودشون، بخشی از ذهنیت خودشون رو به این امر مهم بسپارند و علما صفتی نکنند، یعنی اینکه بنشینند و فقط کتاب بخونند، یا اینکه از عبادت و از انسانیت فقط گریه و زاری و تضرع و حزن رو منظور داشته باشن، چیزی فراتر از این است. خب بعد از این سعدی وارد مدح می شود، مدح پادشاه زمان، ولی قبلا هم به شما اشاره کرده بودم، از همون ابتدا میگه مرا طبع از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود، ولی نظم کردم به نام فلان که تا باز گویند صاحب دلان که سعدی که گوی بلاغت رو بود در ایام بوبکر بن سعد بود. و بعدم منتی به سر او میذاره، هم از بخت فرخنده فرجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست، شما خیلی خوشبختی که همزمان با من داری زندگی میکنی، نمیگه من خوشبختم و اقبال ناکم که در عصر تو هستم. یک چنین منتی هم به سر او میگذارد، با کمال دلیری این سخن رو میگوید، کما اینکه بعدن هم باز هر جا که فرصت کرده به جناب حاکم روزگار خودش نصایح فراوان کرده است، من جمله در همین باب به سعد بن ابوبکر که به راه تکلف مرو سعدیا، اگر صدق داری بیا رو بیا، تو منزل شناسی و شهر راه رو، تو حقگوی و خسرو و حقایق شنو، مگو پای عزت بر افلاک نه، بگو روی اخلاص بر خاک نه، اگر بنده ای سر بر این در بنه، کلاه خداوندی از سر بنه، و به درگاه خداوند بگو که خدا پروردگارا توانگر توی، توانای درویش پرور توی، نه کشور خدایم نه فرمانده هم، یکی از گدایان این درگه هم، تو بر خیر و نیکی دهم دسترس، وگرنه چه خیر آید از من بکس. به او یاد میده که با خداوند این چنین سخن بگو، بگو گرچه به ظاهر پادشاه هم و فرمان روا هستم، اما گدای درگاه تو هستم، اون لباس گدایی رو هیچ وقت از تنت بیرون نیار. یادآور داستانی است که مولانا در مثنوی از عیاض نقل میکند. عیاض که غلامی بود که نزد سلطان محمود محبوبیت یافت و به عالی ترین مقامات رسید. وزیران سلطان محمود دریافته بودند، به او حسادت هم میبردن، البته به دلیل محبوبیت فوق العاده نزد سلطان مراقب همه اعمال و احوالش بودند. میدیدن که این گاهی میاد و لباس وزارت و اون جبه های خیلی فاخر جواهر نشان رو بیرون میاره و در یه اتاق میگذاره و بعد میره یه اتاق دیگری که قفل های خیلی سنگین بر او زده، اون رو درش رو باز میکنه، به هیچ کس هم اجازه نمیدهد که اونجا رو بیاد یا ببینه. میره اون تو یک چند وقتی، مثلا یکی دو ساعتی هست و میاد بیرون و دوباره قفل های سنگین رو میزنه بر در و میره و به کار وزارتش مشغول میشه. بارها این رو از او دیده بودند، هم شک کردند و هم نزد سلطان سعایت بردند و گفتند که این نقشه های در سر داره و احتمالا هم یا سلاح های اونجا پنهان کرده یا جواهراتی رو اونجا برده و قایم کرده. بالاخره یه خبریست، یک مخفیکاری قریبی از او سر میزنه و پادشاه رو به خیال خودشون هوشیار کردند. به هر صورت سلطان محمود که تعارفی نداشت و عیاض رو میشناخت و نمیتوانست باور کند که او اهل خیانت است، او رو صدا زد و گفت که چیه تو اتاقت؟ این کجا میری و میای؟ شک همه رو برانگیختی. اونم دست سلطان رو گرفت، گفت بیا بریم من به شما نشون بدم. رفت و اون قفل‌های سنگین رو باز کرد و سلطان رو برد تو اتاق مخروبه‌ای بود در یه گوشه از قصر و یک دست جامه بسیار کهنه و یک جفت کفش گلالود کشاورزی در اونجا بود. همین. گفت خب این چیه؟ گفت حقیقتش من قبل از اینکه پیش تو بیام این کاره بودم و این لباسم بود، اینم کفشم بود. من هر چند وقتی میام اینجا اینا رو نگاه میکنم، به خودم میگم یادت نره تو این بودی، ای عیاض اون پوستین را یاد آر. میگم درسته که الان بر صدر مقامات مملکت نشستی، محبوب سلطانی، ثروتمندی، دولتمندی، قدرتمندی، منزلت داری، شهرت داری، ولی اون گدائی رو، اون عجز رو، اون ذلت رو، اون بندگی رو فرو منه و فراموش نکن و از پوستین نخستین خودت بیرون نیا. در اینجا در حقیقت سعدی به پادشاه میگه همین جور باش، بر به ظاهر تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش و نزد خداوند سجده کن و بگو که کشور خدایم نفرمانده هم، یکی از گدایان این درگه هم. به دنبال این قصه جالبی رو نقل میکنه که این قصه در احیاء العلوم هم هست، مولانا هم به نحو دیگری این قصه رو نقل کرده، میخوانم براتون و میبینید که با قصه آشنایی. حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، که صاحب دلی بر پلنگی نشست، همی راند رهوار و ماری به دست. یکی گفتش ای مرد راه خدای، بدین ره که رفتی مرا ره نمای، چه کردی که در رنده رام تو شد، نگین سعادت به نام تو شد. دید که یکی از بزرگان، از عارفان، از مشایخ سوار پلنگه و یک تازیانهی که مار است به دست گرفته. رفت و گفت چه کردی که در رنده رام تو شد، تو چه کار کردی؟ خلاصه پاسخش این بود که من اون غضب و اون درنده خویی خودم رو رام کردم، اون رو که رام کردم این پلنگان و شیران و درندگان هم رام من شدن، من رام فرمان خداوند شدم، اینها هم رام من شدن. و تو هم گردن از حکم داور مپیچ، که گردن نپیچد ز حکم تو هیچ. غزالی این رو می آورد در احیاء العلوم و تقریبا همین نتیجه رو میگیره، منتها به این شکل میگه هوس نکن که تو لزوماً و به اصطلاح به طور فیزیکی سوار شیر و ببر و پلنگ بشی، این که مرتبتی نیست، این مثاله. تو سوار اون پلنگ و ببر و اون مار و عقربی که در درون خودته بشو، صد مرتبه برتر از سوار شدن بر پلنگ بیرونی است و اگر به دنبال مرتبتی و منزلتی می روی، از اون طریق می توانی اون منزلت رو کسب کنی. مولوی در دفتر پنجم باز این قصه رو میاره، در باب شیخ خرقانی البته میاره، که داستان مفصله. من یه باری هم شاید در دروس مثنوی رو گفته باشم. اونجا یه ترن دیگری هم به قصه میدهد، میگوید که یکی از افرادی که نام و آوازه شیخ ابوالحسن خرقانی رو شنیده بود، از یه دیار دوری راه میفته و میاد که به دیدن شیخ میرود و شیخ در منزل نبود. در میزنه و خانم ایشون در رو باز میکنه، میگه بفرمایید چه کار داری؟ میگه برای دیدن جناب شیخ اومدم. خانم که دل پری از شیخ داشته شروع میکنه و بدگویی به شیخ که چه خبرتونه، هر روز یک چند نفر کمشن میان اینجا برای دیدن شیخ، لافکیشی، کاسلیسی، تبل خار، بانگ تبلش رفته اطراف دیار، سبتی اندین قوم گوساله پرست بر چنین گاوی همی مالند دست. هر چی دلش خواست به جناب شیخ گفت. اینم البته خیلی عصبانی شد و گفتش که شمع حق را پف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گند پوز. دعوا شد، ولی جناب این مسافر و مهمان به هر حال رعایت حرمت شیخ کرد و آمد و از مردم پرسید و گفت شما شیخ را ندیدین در خیابان، در کوچه، در صحرا؟ گفتن چرا، رفته بود امروز صبح جنگل برای خارکنی و هیزم شکنی. این مرید هم به جنگل رفت و دید شیخ داره میاد و با همین وصف سوار یک شیره و ماری رو به شکل یک تازیانه در دستش گرفته و انبانی از هیزم رو هم پشت شیر نهاده و به طرف شهر میاد. رفت جلو و تعظیم کرد و دست شیخ رو بوسید و قصه خودش رو با همسر شیخ گفت و که ما رفتیم در منزل شما و یه چنین پذیرایی از من کردن، یه چنین شناسنامه از شما به دست من دادن، ولی من الان که اومدم میبینم شما صاحب این مقاماتید، میخواستم بپرسم که چه کردی که در لنده رام تو شد، به قول سعدی در اینجا نگین سعادت به نام تو شد. شیخ گفت میخوای بگم؟ گفت از تحمل این زن، من اون از بس صبر کردم بر جفای او، خداوند این مقامات رو به ما داد. حالا تفسیر اینها با شما. به هر حال یه تحملی، یه جایی، یه صبری لازمه آدم. به قول مولانا گفت که اگر سخن قاهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. اگر میخوای سخن شیرین بشه، بعضی شیرینی ها رو نخور. توجه میکنید یه جایی باید یه صبری، یه گذشتی نشون داده باشید. حافظم چی گفت؟ گفت این همه قند و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نبات هم دادن. یک شاخ نباتی رو به من پیشنهاد داده بودن و من اون رو صبر کردم و نخوردم. حالا تمام سخنان من نبات است، تمام سخنان من شیرین است. به تعبیر سعدی که اون غزل خیلی زیبایی رو که داره به محبوب خودش میگه که فحش از دهن تو، زهر از قبل تو نوشداروس، فحش از دهن تو طیبات است، بر کوزه آب نه دهان را بردار که کوزه نبات است. کسانی اینقدر شیرین دهنن و شیرین کامن که سعدی خودش یکی از همونهایی بود که دهانش رو که بر کوزه آب مینهاد، کوزه پر از نبات میشد. لاجرم صبری، تحملی کرده بودن. حالا یا صبر بر رفیق بد بود، یا صبر بر جفای خلق بود، یا صبر بر همسر بود، یا هم فرمان بردن خداوند بود، یا رام کردن درندگان درونی بود. هرچه بود، توصیه سعدی به پادشاه این است که بیاموز از این داستانها، بیاموز، بشنو، یاد بگیر و بدان که بودند و به این مقامات نائل شده اند و لذا تو هم میتوانی به این مقامات نائل بشی. قبلا هم شاید براتون گفته بودم و در آثار مولانا هم هست، به طور کلی بسیاری از این داستانها که این بزرگان میگن، چه مولانا چه سعدی و دیگران، به شکل کراماتی که از صوفیه نقل شده، شبیه همین که یکی از بزرگان سوار شیر شد، سوار پلنگ شد، یکی نمیدونم مرده زنده کرد، مثلا یک کسی اونقدر عشق میریخ یا اونقدر خودش رو مورد ضرب و جرح قرار میداد و امثال اینا. کسانی مثل مولوی و سعدی اینا رو تفسیر سابجکتیف کردن، یعنی در حقیقت گفتند که اینا معنای درونی و روحی داره، نه بیرونی. دقیقا شبیه همین که الان اینجا خوندیم. یک مثال دیگه هم براتون از همین سعدی هم میزنم که در کتاب در باب قناعت هست که بعدن میرسیم. در اینجا شما دیدید رام کردن شیر و پلنگ درنده، معناش این شد رام کردن اون خلق و خوی درندگی در درون. این میشود کرامت. این برتر از آن است که آدمی سوار پلنگ بشه. این کرامت، کرامت بالاتر، صعبتر و پرارزشتریست. مثال دیگری که خود سعدی میزنه در همون باب قناعت، میگوید که باز یکی از کرامات بزرگان: شنیدی که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدال سیم. تو این رو شنیدی که بعضی از بزرگان کرامتی داشتن، سنگ رو به دستشون میدادن طلا میشد، نقره میشد. میگه این رو شنیدی، من حالا معنیشو برات میگم. نپنداری این قول معقول نیست، فکر نکن این معقول نیست، چو قانع شدی سیم و سنگت یکیست. برای این که سنگ در دست تو سیم بشه، تو خودت رو عوض کن، قانع شو. انقدر بی اعتنای به سیم، به نقره و به زر میشی که سیم و سنگ نزد تو یکی میشه. و بنابراین معناش اینه که تو مثل این که سنگ رو سیم کردی. همه ی نقره ها پیش تو مثل سنگ ریز است، همه ی طلاها پیش تو مثل سنگ ته جوس، لذا واقعا برای تو سیم سنگ شده، سنگ سیم شده. ببینید قصه رو به درون میبرد و مولانا هم همین کار رو میکنه وقتی که بیان میکنه که بحث نزاع بین موسی و فرعون رو. میگوید که ذکر موسی بند خاطرها شده است که این حکایت هاست که پیشین بوده است. این قصه موسی و فرعون باعث شده که یه بگن به ما چه، این یک حکایتی است که 2000 سال پیش اتفاق افتاده، موسی بود و فرعونی بود و وامقی بود که دل بسته عزرایی بود، خب به ما چه؟ میگه نه، موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. هر کسی یه موسی داره، یه فرعونی در درون خودش داره. فرعون تکبر، وقتی که شما دوچار تفرعون میشی فرعونی، و یه موسایی لازم داری، یا خودت باید عصای موسا رو در دست بگیری و به سر خودت بکوبی و خودت رو منزه کنی و اون فرعون رو به زانو درآوری، یا یه کسی دیگه باید این کار رو بکنه و الا تفرعون با تو میمانه. لذا موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. فکر نکن که یه روزی موسا و فرعونی بودند و نزاعی کردند و رفتند و خاکش علف و علف چرنده و دیگه نشانی از اونها باقی نمانده. این طور نیست. این پالیسی، این سیاست در معنا کردن در شعر سعدی هم به راحتی دیده می شود که خب حالا باب اول تازه شروع میشه. در عدل و تدبیر و رای، شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشی روان، که خاطر نگهدار درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش. نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. ز مستکبران دلاور بترس، از آن کو نترسد ز داور بترس. و دوباره شنیدم که خسرو به شیرویه گفت، در آن دم که چشمش ز دیدن بخفت، بران باش تا هرچه نیت کنی، نظر در صلاح رعیت کنی. از آن وهره ورتر در آفاق نیست، که در ملکرانی به انصاف زیست. خب حالا میایم به چیزهای خوردتر و روشنتر که سعدی انگشت بر اونها میذاره. چه خوش گفت بازارگانی اسیر، چو گردش گرفتند دزدان به تیر. چو مردانگی آید از ره زنان، چه مردان لشکر چه خیل زنان. شهنشه که بازارگان را بخست، در خیر بر شهر و لشکر ببست. که اونجا دگر هوشمندان روند، چو آوازه رسم بد بشنوند. اتفاقا احوال امروز آمریکا پس از آقای ترامپ اگزکتلی، یعنی خیلی تناسب داره با اون چی که میگذره. اولا ببینید، به پادشاه میگه بازرگانانی که میان به کشور تو، حرمت اینها رو نگه دار، حرمت و امنیت اموالشون رو نگه دار. در ابیات بعدی حالا میخونیم، میگه اگه بازرگانی در کشور تو مرد، اموالشو مصادره نکن، برای خودت بر ندار. برای اینکه این بازرگانها جهانگردن، به این طرف و اون طرف میرن، آوازه بد از کشورتو به جای دیگه میبرن، رسم بدی رو که در کشورت نهادی به گوش دیگران میرسانن، آبروی تو رو میبرن، خلل در ملکرانی تو میفتد. که اونجا دگر هوشمندان روند، چو آوازه رسم بد بشنوند. اگه بشنون که در کشور تو یک رسم یا رسوم بدی جاری است، دیگه هوشمندا، دیگه اینتלקچوالا دیگه نمیان اونجا، دیگه مهاجران خوب به اونجا نمیان. اگرم یک کسای بیان ممکنه هواهای دیگری در سر داشته باشه. نکو بایدت نام و نیک قبول، نکو دار بازارگان و رسول. میخوای نام نیک داشته باشی، دو طایفه رو نکو بدار، یکی بازارگان، یکی رسول، یعنی فرستادگان، یعنی مأمورانی که از کشورهای دیگه میان، یعنی به اصطلاح سفیران و معاونانشون. من برام روشنه که این ابیات رو دقیقاً سعدی با نظر به تجربه مغولان گفته. خودتون همه داستان رو میدونید دیگه. دوران سلطان محمد خوارزمشاه قلدر بود که مغولان تعدادی بازرگانان رو به ایران فرستادن و این سلطان محمد این بازرگانان رو کشت و اموالشون رو گرفت. از فرط خریت ببخشید و قلدری که حس می کرد و خطر رو در کمین نمی دید، بعدن تعدادی خبر بردن به چنگیز، تعدادی از رسولان یعنی سفیران خودش رو فرستاد به ایران که از قضا پیش یک کسی رفتن به نام اینالجق و این رسولان، این سفیران رو هم اون حاکم مرزی گرفت و کشت. پس از این بود که رگ غضب چنگیز برجسته شد و اون حمله آغاز شد. بهانش این بود، حتما علل و اسباب دیگری هم بود، و ریختن به مملکت که جناب خوارزمشاه که دیگه ابتدا خودش اون سبب سازی رو کرده بود، وقتی که مثل مور و ملخ لشکران مغول ریختن، فقط کاری که میتونست بکنه پا به فرار گذاشت. مادرش روگان خاتون که اسیر مغولان شد و به صورت یک کنیز، زنی که مقتدرترین زن کشور بود، به صورت یک کنیز در پای اسب مغولان راه میرفت. نکشتنش، ولی به خاری و ذلت تا آخر عمر با خودشون بردنش. و خود جناب سلطان محمد خوارزمشاه هم که در رفت و همینطور میلرزید، هر کی میرسید میگو قرطتر گلدی، قرطتر گلدی، همین این سر زبونش بود و در میرفت. و بعدش هم که خب در جزیره آبسکون اینا از بین رفت. دو کار بد کرد این، بازرگانان رو آزرد و سفیران رو. دقیقاً این همین نکته ایست که میبینید سعدی این رو به تجربه دریافته، آموخته و بلایی که به سر ایران آمده به چشم خودش دیده، خونی که در رودخانه کارون و دجله جاری بوده به چشم خودش دیده. براتون خوندم از اون قصیده عربی سعدی که میگه وقفت و به عبادان انظر و دجلتن که مثل دم قان یسیل و الالبحری. من خودم در آبادان ایستاده بودم و به دجله نظر میکردم که دریایی از خون بود و روان بود. گفتند که قتل عامی که هولاکو در بغداد کرد چند صد هزار نفر رو اونجا کشت و اونقدر جنازه روی زمین افتاده بود، علاوه بر خونی که جاری شده بود، که بعد از چند روز خطر طاعون و وبا و اینها بود و خواجه نصیر که همراه هولاکو بود به همین بهانه هولاکو رو برداشت و از بغداد بیرون آورد که مبادا قتل بیشتری بکنه و آدم بیشتری بکشه. سعدی هم اینا رو دیده بود و اون قلدربازی بیمعنای سلطان محمد خوارزمشاه رو و جری کردن مغولان رو، این که دائما به حاکمان شهر خودش نصیحت میکرد و اون تجربه رو پیش چشمشون میآورد، یادآوری میکرد چند جا. یکی این که با کسی که زورش از تو بیشتره زنهار مستیز، بذار تا خودت زورمند بشی، آنگاه اگر خواستی عیبی نداره به نزاع بپردازی. ناسزایی را که بینی بختیار، عاقلان تسلیم کردند اختیار. باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش برار. تا وقتی که میبینی زورش بیشتره تسلیم. هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد سیمین خود را رنجه کرد. شما ساعد سیمین یک بدن نازک داری، با یک پولاد بازو میخوای پنجه بکنی، پنجه در پنجه بیفکنی، خب خودت رو میکشی. و ولی باش تا مغزش براد، دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش براد. این دقیقا نصیحتی بود که به پادشاهان زمان خودش میکرد. میگفت که با مغولان نمیتونید زوراوری بکنید، اینا فعلا ریختن تو کشور، همه جا هم هستن، هیچ قانون و خدا و شرع و اینا هم حالیشون نمیشه و فقط شما میتونید با کوتاه اومدن فعلا مملکت رو سالم نگه دارید. همونطور که گفتم اتابکان فارس این کار کردن، باج دادن، خراج دادن، هر چی میخواستن، تمام طلاهایی که توی حرمسراهاشون بود جمع کردن و به مغولان دادن برای اینکه از تعرض اونها مسئول بمانن و البته مسئول ماندن. به طوری که سعدی میگه امروز پارسا غم از آسیب دهر نیست. واقعا یه نقطه سالمی که تو ایران ماند همینجا بود. البته بعدن مغولان شیراز رو هم گرفتن اما بدون خونریزی و خوشبختانه اونجا سالم بود. شاید هم طبع شیرازیشون بود به هر حال که این چنین توانستن که نرمی بکنن یا بیحالی نشون بدن، هرچه بود جری نکردن مغولان رو که با اونها در افتن و درنده خویشون رو اونجا به کار ببرن. هرچه بود تدبیری بود، تدبیری بود، همون چیزی که سعدی توی این باب به او خیلی توجه و تأکید دارد، عدل و تدبیر و رای، تدبیر باید کرد. یکیش اینه که با درنده خویان درنده خویی نباید کرد. فکر میکنم اون غزلی که سعدی داره که ای روبهک چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش، دقیقا تو همین این موقعیت و منزلت سروده شده است که وقتی زور نداری روباهی نباید به جنگ شیر بری، یه لقمت میکنه. ای روبهک چرا ننشستی به جای خیش، این همون است که من ابتدا میگفتم که سعدی نه دعوت به شورش میکرد نه به انقلاب، برای اینکه هیچ کدوم در اون دوران عاقبت خیری نداشت. همواره یه قلدری میرفت یه قلدر دیگه میاد به جای اون مینشست، یه سلطانی میرفت یه سلطان دیگر میمد، گاهی عادلتر گاهی هم ظالمتر از قبلی. و اینا تنها کاری که میکردن این بود که به سلاطین بگن که عادل باش، نگاه کن به سلطانای دیگه، ببین ظلم کردن چه بر اونها رفت، شما با خلق و با رعیت محبت کنید، مرحمت کنید، با مدعی بگویی که ظالم به چه فتاد، تا چاه دیگران نکنند از برای خیش. چاه هست و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. دزد از قفای شهنه چه فریاد می کند، کو گردنش نمی زند الا قفای خیش. این توصیه های سعدیوار بود که گاهی هم مؤثر می افتاد در پادشاهان و گاهی هم سعدی پاشو از توصیه فراتر هم می نهاد. سخنش حالت فرمان و امر می گرفت که ناگهان به خودشم نهیب می زد که دریر آمدی سعدی ها در سخن، چو تیغت به دست است فتحی بکن. حالا که سلاح کلام داری، اینم سلاح برنده کلام و فعلا هم میدان بازه، فرصت رو مخترم بشمارو، چو تیغت به دست است فتحی بکن. بگویون چه دانی که حق گفته به، نه رشوت ستانی یا نه اشوده. طمع بند و دفتر ز حکمت بشوی، طمع بکسل و هرچه خواهی بگوی. ببینید عجب نکته ای، عجب حکمتی. میگه من آدم بی طمعی هستم، بنابراین دهنم بازه، اندک طمعی، اندک توقعی، اندک تعلقی میتواند دهن من رو ببنده. من دیگه حاجتی نیست توضیح بدم، روزگار خودمون که ما واقعا در مملکتمون سلطنت داریم دیگه بدون تردید و یک سلطنت استبدادی. این سلطنت ببینید چقدر افراد رو به خودش متعلق کرده است و به همین سبب چقدر دهانها و زبانها رو بسته است. طمع بند و طمع بورز و آنگاه چی؟ دفتر ز حکمت بشوی. دیگه اسم حکمت رو نیار، دیگه نمیتونید. طمع میاد و حکمت رو فرو میبشاند. طمع بکسل و هرچه خواهی بگو. طمع بردار، بی طمع باش، اونگاه دهانت باز میشه، اونگاه نه ترسی داری نه طمعی داری، نه تطمیعیست نه تهدیدیست نه چماقیست نه هویجیست، هیچ کدوم. اون موقع میتونی. سعدی هم همینو میگه، میگه بگویون چه خواهی که حق گفته به، نه رشوت ستانی یا نه اشوده. رشوه نمیگیری، بابت حرف زدن به تو مزد نمیدن، اجرت نمیدن، لذا دهانت بازه. بنابراین دلیر آمدی سعدیا در سخن، چو تیغت به دست است فتحی بکن. و این باب اول بوستان سعدی یه جور فتح نامه است. حقیقتا سعدی در اینجا سخن رو به درازا کشانده، هزار بیت در این باب شعر گفته. یک چهارم بوستان هر چی دلش میخواسته، ته دلش بوده، در انبان عبرتها و تجربه های او بوده، به زبان آورده، به شعر آورده، به شهد عبارت برآمیخته، به پرویزن معرفت بیخته، با شکر اونها را آمیخته و شیرین کرده و با غربال حکمت اونها را بیخته و غربال کرده. لب لباب و اساره و جماع این تجربه های خودش رو در اختیار پادشاهان نهاده و در اختیار البته نسل های بعدی که یکی از اونها هم ما باشیم. به بنده و شما هم میگه، حالا در مقابل پادشاه نه، در مقابل هر کس، در مقابل خلایق، آدم وقتی طمعی نداره دلیر میشه، طمع دلیری آدمی رو میستاند، دیگه حرف خودش رو میخوره و وقتی هم که خورد رفته رفته برای او طبیعت ثانوی میشود و جزو نهاد او قرار میگیره و خورده خورده دیگه مردم محروم میشوند از سخن گفت. این گونه سخن گفتن با پادشاهان رو نزد هیچ کس شما در ادبیات فارسی ندارید. هیچ کس، مولوی نیست، حافظ نیست، هیچ کدوم. در حافظ یه مثلا بیتی است که شاه را به بود از طاعت صد ساله زهد، قدر یک ساعت عمری که در او داد کنم. یک ساعت اگر عدل بورزد پادشاه، بهتر از 70 سال عبادت است. بسیار خوب، در این حدود بسیار کلی، این که بیاد اینقدر توصیه های خرد بکنه، بازرگان رو، سفیران رو حرمت بگذار، اهمیت بده، مالشون رو نستان، آبروشون رو حفظ کن، آبرو خودت رو حفظ کن، اینا رو شما هیچ جا نبینید و میبینید که سعدی چقدر عملیست در اینجا، چقدر پراگماتیکه و چقدر از کلیگویی و انتزاعی سخن گفتن فراتر میره. قدیمان خود را بیفزای قدر، ببخشید، نکو بایدت نام و نیکو قبول، نکو دار بازارگان و رسول، بزرگان مسافر به جان پرورند، که نام نکویی به عالم برند. حالا این شعر اشاره است به آقای ترامپ. تبه گردد آن مملکت عن قریب، کزو خاطر آزرده آید غریب. اون مملکتی که بیگانه ها و غریبان، ریفیوجیا، مهاجران، ویزاداران، گرینکارداران، اینا توی اون کشور آزرده خاطر بشن. گوش میکنید، تبه گردد اون مملکت عن قریب، به زودی، کزو خاطر آزرده آید غریب. غریب دومی با غین است. غریبان، کسانی که ایلینز، اهل اون کشور نیستن، وقتی خاطر آزرده بشن اون مملکت ویران میشه. عن قریب. بعد میگه قریب آشنا باش و سیاه دوست، با قریبان آشنا باش، ویزیتورا رو دوست داشته باش، سیاه دوست، ویزیتور، اگزکلی، که سیاه جلاب نام نکو، جلاب این جلب کننده، ویزیتور نام نیک میاره، که سیاه جلاب نام نکوست، میره و برای تو نام نیکو کسب میکنه، جلب میکنه در دنیا. میگه رفته بون کشور، با ما اینجوری رفتار کردن، اینقدر امنیت بود، اینقدر ما رو محترم نگه داشتن، اذیتمون نکردن، سینجیممون نکردن و امثال اینا و امثال اینا. گوش میکنید، اینو مولانا سعدی در کی داره میگه؟ در 750 سال پیش. و میبینید که همچنان زنده و قائم است این مطلب. واقعا حالا کاری ما به آمریکایی‌ها نداریم، ما خودمون اینجا غریبه ایم، هممون کشور خودمون رو ببینید. خب ما مثلا با بیگانگان، با غریبه ها که میان چگونه رفتار کردیم، چگونه رفتار میکنیم، با افغان ها، با دیگران. به هر حال سخنانی است که متوجه انسانیت است. هر جا، اهل هر بلدی، هر سرزمینی، هر کشوری، اینجا هم همینطور میبینید که به اصطلاح در یک کشوری که دموکراتیک هم هست و سنت دموکراسی قوی و نهادینه شده هم داره، باز این مواعظ و نصایح شنیدنیست و به کار بردنیست، برای اینکه گویا مردمان یادشون میره و باید دائما تذکار داد. قریب آشنا باش و سیاه دوست، که سیاه جلاب نام نکوست. بعد نکته خوب بعدی، قدیمان خود را بیفزای قدر، که هرگز نیاید ز پرورده قدر. چو خدمت گذارید گردد کهن، حق سالیانش فراموش مکن. دقیقا دستور حقوق بازنشستگی که میده، چیزی که مرسوم نبوده و ولی سعدی اینجا میگه وقتی که مدت زیادی برای تو خدمت گذاری کردن، خدمت گذار تو کهن شد، پیر شد، حق سالیانش فراموش مکن، حقوق این سالیان خدمتش رو فراموش مکن. گرو را حرم، حرم با هی دو چشم یعنی پیری، گرو را حرم دست خدمت ببست، تو را بر کرم همچنان دست هست. دست او را اگر پیری بست، دست کرم تو رو که نبستند. شنیدم که شاپور دم در کشید، چو خسرو به رسمش قلم در کشید. شاپور پسر خسرو بود. خسرو رسم یعنی حقوق، مواجب ماهیانه، رسوم میگفتن. میگه وقتی مرد شاپور که خسرو روی حقوقش قلم کشید، یعنی گفتی که به این مواجب ندید. چو حالش شد از بینوایی تباه، نبشت این حکایت به نزدیک شاه. وقتی که حالش تباه شد، نامه نوشت به شاه که چو بذل تو کردم جوانی یخیش، به هنگام پیری مرانم ز پیش. من جوانی مخرج تو کردم، وقت پیری مرا فراموش نکن، ترک نکن. این عین توصیه است که سعدی داره به یه حاکمی میکنه. نسبت به کی؟ نسبت به کارمندانش. میگه اینا جوانیشون رو خرج تو کردن، پیش تو بودن، وقتی که پیر شدن بیرونشون نکن، دورشون نینداز، عمرشون رو صرف تو کردن، اون موقع هم حرمتشون نگهدار و رسم به اونها بده. حالا نکته ای که حالا یک چیزی گفتیم در طعن به آقای ترامپ، یک سخنی هم داره که تا حدودی در راستای سیاست ایشون هم هست، اونم باید بشنویم تا اینکه بالانس حفظ بشه. غریبی که پرفتنه باشد سرش، میازارو بیرون کن از کشورش. غریبی که میخواد بیاد و تروریسته و کلش پر از فتنه است، نه اونو، نه با اون نمیشه ملایمت کرد. اونو میازار، اذیتش نکن، ولی بیرون کن از کشورش، بیرونش کن. تو گر خشم بر وی نگیری رواست، که خود خوی بد دشمنش در قفاست. اما اگر پارسی باشدش زاد بوم، حالا اگر کسی دشمن توه و فارسیه، فارسه از جای دیگه نیمده، به صنعاش مفرست و سقلاب و روم، بیرونش نکن، نگو برو جای دیگه، تبعیدش نکن، همانجا امانش بده تا به چاشت، نشاید بلا بر دگر کس گماشت. میگه اگه این آدم فتنه گریه و بلاست، چرا این بلا رو جای دیگه میفرستی؟ خودت نگرش دار، خودت مهارش کن، اینو به جای دیگه صادر نکن. اما اگر از جای دیگه اومد، میازارو و بیرون کن از کشورش. این هم از نکته. من اینا رو میخونم تا ببینید چقدر ریزکاری در سخن سعدی هست، تا کجاها رو این مرد دیده و نکته های نیکوی رو که سفارش کرده به پادشاه زمان. حاجتی نیست من ابیات سعدی دیگه، خودتون برید بخونید، من فقط میخوام اشتهای شما رو تیز کنم. همه ابیات سعدی رو نمیشه خونید. جا دستور که نه، توصیه بسیار میکنه به کرم، به بخشندگی، به عفو، به گذشت، به اغماز، به گوش نکردن به سخنان سائیان و سعایتگران و امثال اونها. که و خلاصه سخنش در پایان این بخش این است که چو خشم آیدت بر گناه کسی، تأمل کنش در عقوبت بسی، که سهل است لعل بدخشان شکست، شکسته نشاید دگر باره بست. وقتی که خشم میگیری بر کسی، تأمل کن، به زودی عقوبتش نکن. یک گوهر پاره را اگه به دستت بدن، راحت میتونی بشکنی، اما بعد از اینکه شکستی دیگه نمیتونی اونا رو سرهم کنی و اون گوهر اولی رو پدید بیارید. میدونید دیگه، یکی از استدلالای کسانی که مخالف اعدامن در زمان حاضر، یکی از ادلهشون این است که اگر بعد از اعدام معلوم شد که شخص خاطی نبوده و خطا بوده اون جرمی که بر او گرفتن، دیگه مرده رو زنده نمیشه کرد. اما اگر مجرم رو زندان کردی و در حین زندانی بودن معلوم شد یا دادرسی مجددی صورت گرفت و معلوم شد که او بر خطا نبوده، میتونی از زندان آزادش کنی و تازه اون خسارتی رو هم که برده جبران کنی. در حقیقت سعدی، حالا بحثش این نیست که کسی رو نکش، اون موقع این بحث مطرح نبود، اما اصل و گوهر سخنش شنیدنی است که میگه عقوبت رو همیشه به تأخیر بنداز، همیشه میتونی عقوبت بکنی، چون مبادا پیش از وقت عقوبت کنی گوهری رو بشکنی که دیگه نتوان او رو به جای نخستین برگردان. بند نمیشه زد که سهل است لعل بدخشان شکست، شکسته نشاید دگر باره بست. خب قصه رو اینجا نقل میکنه سعدی که کسی میاد و نزد پادشاهی و پادشاه مرد جهاندیده‌ای بوده، از او میپرسه که در کشور من تو چه دیدی؟ او هم خیلی با کمال صراحت و شجاعت هیچ تعریفی از ملک پادشاه نمی‌کنه، بلکه میگوید که نرفتم در این مملکت منزلی که ز آسیب آزرده دیدم دلی، ملک را همین ملک پیرایه بس که راضی نگردد با. گفت من تو هر خونه رفتم یه دل آزرده وجود داشت، هیچ کی از تو راضی نیست، همه دلشون آزرده است، ندیدم کسی سرگران از شراب مگر هم خرابات دیدم خراب. من فقط خرابات دیدم توی این مملکت، خرابات خب جای شراب فروشون، اما کسی رو مست ندیدم، یعنی شادیشو ندیدم، فقط خرابیشو دیدم. وقتی که این گونه دلیرانه در روی پادشاه سخن میگه، پادشاه هم که حکیم بوده او رو برمیگزینه و میبینه که مرد دانا و عاقلی است، او رو به وزارت برمیگیره. البته پادشاه هم به تعبیر سعدی مدتی صبر میکنه، او رو میآزماید که عجله در داوری نکرده باشه و نهایتاً تصمیم میگیره که او رو به مقام وزارت بنشانه و مینشاند. خب بدیهی است وقتی که او به این مقام میرسه، حسودان بسیار در اطرافش و بدگویان فراوان پیدا میشن، من جمله وزیر قبلی که این جای او رو گرفته بوده و شب و روز در گوش پادشاه بدگویی میکرده، بد میخونده که این چنین است، آن چنان است، حتی هم جنسگراست، مثلا با یکی دو تا از غلامان دربار سر و سری داره، روابط ناروایی دارد و امثال اینها. برازم ذکر این داستانه در اینجا. پادشاه فکراشو میکنه و بالاخره این وزیر تازه رو صدا میزنه و میگه فلانی چنین درباره تو گفتند، توضیحت چیه؟ میگن که تو اولا بدخواه منی، ثانیاًم کارای نامشروع میکنی. در اینجاست که سعدی اون حکایت رو نقل میکنه، میگه وزیر به پادشاه میگه که آخو گوش به حرفه اینا نده، اینا بدخواهان منن، به تعبیر ساده قلم در کف دشمن است، اینا منو سیاه می نگارند، اینا که نمیان خوبی منو بگن، من جای او رو گرفتم، تو چه انتظاری داری او بیا تحسین کنه منو؟ بعد این قصه رو نقل میکنه سعدی از زبان اون وزیری که مورد سعایت قرار داده بود، که ندانم کجا خوانده ام در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب، به بالا سنوبر به رخ همچو هور، به دیدارش از چهره میتافت نور. قدیما رسم بود در در سرای شاهان و در حمام ها شکل ابلیس رو، افریت ها رو، دیوان رو، اینا رو میکشیدن و این شخص که همین اشکال رو دیده بود بر در سرای پادشاه که چهره بسیار زشت و خوفناک شیطان رو، در خواب دید که ابلیس بسیار هم زیباروست، به قد چون سنوبر، به رخ همچو هور، به دیدارش از چهره میتافت نور، نورانی. فرا رفت و گفت ای عجب این تویی، فرشته نباشد بدین نیکویی. گفت تو از فرشته ها خوشگلتری، چرا پس در ایوان شاه دژمروی، که چرا نقش بندت در ایوان شاه دژمروی کردست و زشت و سیاه، پس چرا اونجا این تو رو بد کشیدن؟ بخندید و گفت و نه شکل من است، ولی که قلم در کف دشمن است، دشمنای من اون عکسا رو کشیدن، برانداختم بیخشان از بهشت، از آنم به کین می نگارن زشت. من کم کاری نکردم، من از بهشت بیرونشون کردم اینا رو، بیان خوبی منو بگن، بیان تصویر منو زیبا بپردازن، البته که زشت می نگارن. این نصیحت رو پادشاه، اون وزیر به پادشاه میکنه. البته پادشاه از حرفای او استفاده میکنه، ولی باز جواب دیگری میده که سخن ما رو به درازا میکشن و وقت ما هم دیگه رو به انقضاه. برید بقیه داستان رو بخونید که نکته های خیلی نیکوی داره. بعد از این سعدی نکته ای رو میگوید که خیلی خیلی جالبه، باز از اون ریزبینه های سعدی است. میگه بسیار خوب جناب پادشاه، مواردی هم هست که تو حق داری حتی به فتوای شرع و قانون که خون کسی رو بریزی، اعدام کنی. نه بر حکم شرع آب خوردن خطاست، آدم اگر آب بی جا بخوره خطاست، یعنی مثلا آب قصبی، آبیست که مال کسی دیگه است برداری بخوری، این خطاست. شرع فتوا میداد که این کار غلطه. و اگر خون به فتوا بریزی رواست، اما اگر به حکم شرع خون کسی رو بریزی رواست، یا به حکم قانون. کرا شرع فتوا دهد بر هلاک، الا تا نداری ز کشتنش باک. کسی که حکم شرع این است که او رو باید خونش رو بریزی، بریز، باکی نداشته باش. اما یه امای اینجا سعدی میذاره که اما رو فقها ها نگفتن و خیلی امای جالبیست. اول با کمال دلیری میگه باکی نداشته باش، اگر شرع فتوا دهد بر هلاک، الا تا نداری ز کشتنش باک. باک نداشته باش. وگر دانی اندر تبارش کسان، بر ایشان ببخشای و راحت رسان. گناه بود مرد ستمکاره را، چه تاوان زن و طفل بیچاره را. میگه اگه میکشیش خانوادش رو برو رسیدگی کن، برای اینکه او گناه کرده بود، زن و طفل بیچارش که گناه نکرده بودن. دستور عالی است در اینجا داده میشود، فوق العاده است. من نمیدونم این تو کشور ما عمل میشه یا نمیشه، من نمیدونم اینجا عمل میشه یا نمیشه. این که یک کسی جرمی کرده بود و ما کشتیم و به سزای خودش رسوندیم، این کار رو تمام نمیکنه. خب خانوادهش چی؟ بازماندگانش چی؟ نانخورهاش چی؟ میراثبرهاش چی؟ اینایی که ممکنه به خاک سیاه بنشینن چی؟ اینایی که هیچ ممر درآمدی ندارن. لذا کار به اینجا تمام نمیشه که در واقع یه باری رو داره سعدی به دوش حکومت میگذاره. یه نوع نظر کردن در صلاح رعیت است به تعبیر خودش. نگر بران باش تا هر چه نیت کنی، نظر در صلاح رعیت کنی. هر کاری میکنی، هر نیتی میکنی، اول نگاه کن ببین چقدرش به مصلحت رعیت است. به خودت نپرداز و خودت رو در میان فراموش کن. ببینید دو تا نکته ما اینجا یافتیم در کلام سعدی که خیلی به اصطلاح امروزی است. یکی اینکه حق بازنشستگی بده، کسی که جوانیش رو صرف تو کرده پیریش رو هم رسیدگی کن و حرمت نگه. دوم اینکه اگر کسی کشتنی است به فرض و حقش اینه که اعدام بشه، خانوادهش رو بعد رسیدگی بکنه. گناه بود مرد ستمکاره را، چه تاوان زن و طفل بیچاره را. چرا زن و طفلش بعد تاوانش رو بدن؟ خودش تاوانش رو داد، بقیه میفته حقوقشون به گردن حکومت. چیزهایی که ما کمتر به او رسیدگی میکنیم یا اصلا به فکرشیم. نظر کن در احوال زندانیان، که ممکن بود بی گناه در میان. هر چند وقت یه بازرس تو زندانها بفرست و دوباره بررسی کن، شاید بیگناهی توشون باشه، شاید به خطا کسانی به زندان افتاده باشن. میبینید داستان سفارش ها رو و توصیه ها رو که بعد توصیه بعدی، چو بازارگان در دیارت بمرد. بازارگانی که با مقدار زیادی مال و تجاره و سرمایه اومده به دیارت، اونجا اگر مرد به مالش خصاصت بود دست برد. دست برد زدن به مال او خصت است، خوی بد است. کزان پس که بروی بگریند زار، به هم بازگویند خیش و تبار. که مسکین در اقلیم قربت بمرد، متاعی که از او ماند ظالم ببرد. که بعدن وقتی که قوم و خیشاش می نشینند و عزا می گیرند و برو می گریند و سوگواری می کنند، بین هم میگن آره این در قربت بمرد و فلان ظالم اموالش هم خورد و این نام بدی برای تو خواهد. بسا نام نیکوی 50 سال که یک نام زشتش کند پایمال. این نام نیکو نزد سعدی خیلی اهمیت داشته و خیلی اهمیت داره، حقیقتا خیلی اهمیت داره. من نامه‌ای که با آقای خامنه‌ای نوشتم و توش هم نوشتم، گفتم من مثل سعدی دارم به شما نصیحت الملوک میکنم، چون آخه یک رساله هم سعدی به نصر داره، نصیحت الملوک. گفتم شما اگه نام نیکو تو این دنیا نمیخواد، حضرت ابراهیم در قرآن هست دیگه، به خداوند گفت وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، خدایا برای من در میان نسل‌های بعدی نام نیکویی به جا بگذار. سعدی در غزل‌های خودش، در اون دو تا قصیده بلند داره تو قصایدش که تو را که گفت که برقع برافکنی فتان که ماه روی تو ما را بسوختا کتان، آخر این قصیده میگه دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، و زنده در گذری کل من علیها فان. حاصل عمر آدمی دو چیزه، یکی در این دنیا، یکی در اون دنیا. اون دنیا ثواب، پاداش الهی، در این دنیا نام نیک. بقیه هرچی میمونه گفت که نصیب دیگران است، نصاب زر و سیم، اموالی چیزی هست که میبرن میخورن، پشت در گذشتن هیچ معلوم نیست، فاتحه هم براش بخونن. اما نام نیک حاصلی است که آدمی در این دنیا میزه. اینجا هم شما ببینید بارهاست که به پادشاه میگه نام نیک، نام نیک تو نگه دار، یه کاری نکن تو شهرهای دیگه بگن یه ظالم اونجا مال سرمایه‌دار و بازرگان رو خورد، یه کاری نکن که بگن این آدم میکشه مراعات زن و بچه‌ش نمی‌کنه، یه کاری نکن میگن این جوونی مردم رو خرج خودش میکنه، در پیری دستگیری ازشون نمی‌کنه. یه دائما این رو میگه که این نام نیک تو زنده میکند تو رو و زنده نگه میدارد تو را. و میبینید که این یه پاداش دنیوی است در واقع که سعدی داره به شخص میده. پاداش اخروی میگه جای خودش توی این دنیا نام نیک از خود به جا گذاشتن فوق العاده مهم است. و بعدش هم یک قصه دیگری میگه که من دیگه به همینجا سخن خودم رو ختم میکنم. میگوید که شنیدم که فرماندهی دهی دادگر قبا داشتی هر دروی آستر. یه فرمانده دادگری بود، یک لباسی پوش، هر دروش آستر بود، یعنی خیلی لباس ساده‌ای بود حقیقتش، زیرش آستر، روش هم آستر، دوتا پارچه ارزان قیمت رو به هم دوخته بود و لباس خودش. که یکی گفتش ای خسرو نیک روز، ز دیبای چینی قبایی بدوز، برو از اون پارچه های گران قیمت یک قبا بر خودت بدوز. بگفت این قدر، یعنی اینی که من پوشیدم، این قدر ستر و آسایش است، هم لباسی است که من در او آسودم، تنگ نیست، راحتم، یکی هم پوشاننده است، ستره، و از این بگذری زیب و آرایش است. بیشتر از این دیگه زر و زینت زیادیه. و برای یک آدم دادگر همین قدر که ستری داشته باشه و آسایش، مخصوصا در مقام پادشاهی که باید در فکر رفاه رعیت باشه. من این رو یه وقتی که در همینجا بودیم و فاندریزینگی بود، نه این شعر رو ولی مضمون این رو برای عزیزانی که حاضر بودن گفتم. گفتم دوستان عزیز، زندگی های شما تقریبا همه تشکیل شده و تأمین شده، بیشتر از این زیب و آرایش است، بیشتر از این دیگه دارید به زینت زندگیتون اضافه میکنید، نکنید، رد کنید، بدید به یه کسی دیگه، میمونه، هم ثوابش میمونه، هم نام نیکش میمونه، همه چیش میمونه، خیرات و مبرات. واقعا حالا هر کسی در هر درجه‌ای که هست، این بخشیدن که مهمترین اصل اخلاقی است. به گفت این قدر ستر و آسایش است، و از این بگذری زیب و آرایش است. بیشتر از این دیگه زینت است و خود رو آراستن است و زیادی است خلاصش. نه از بهر آن می ستانم خراج که زینت کنم بر خود و تخت و تاج. من مالیاتو نمیگیرم که خرج خودم کنم، میخوام خرج مرا هم ز صد گونه آز و هواست. منم خیلی هوس ها دارم، ولی که خزینه نه تنها مراست، این بیت المال که مال من نیست، مال مردمه، خزاین پر از بحر لشکر بود، نه از بحر آزین و زیور بود. انشاءالله دنباله سخنان سعدی رو بعدن میخونیم، دوباره همون ابیاتش که در پایان این بخش میاد که خوندم براتون، بار دیگرم میخونم. دلیر آمدی سعدیا در سخن، چو تیغت به دست است فتحی بکن، بگویان چه دانی که حق گفته به، نه رشوت ستانی و نه اشوده. طمع بند و دفتر ز حکمت بشوی، طمع بکسل و هر چه خواهی بگو. من به شما وعده داده بودم که هر نوبت یه غزلم براتون بخونم. حالا چون یه غمی بر غمهای ما افزوده شده با پیش اومدن و برکار اومدن از ادمینستریشن جدید، یه غزلی بخونم که تا حدودی هم نسبتی با این معنا داره و البته شیرینی سخن سعدی تلخی رو از کام همه شما خواهد برد. میگوید که هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دیگر، که من از پیش تو فردا بروم جای دیگر. بامدادان که برون مینهم از منزل پای، حسن عهدم نگذارد که نهم پای دیگر. زان که هرگز به صفای تو در آینه وهم متصور نشود صورت و بالای دیگر. وامقی بود که دیوانه عزرایی بود، منم امروز و تو ویوامق و عزرای دیگر. بامدادان به تماشا سوی صحرا بخرام، تا فراغ از تو نماند به تماشای دیگر. تا این ابیات: هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید، گویم این نیز نهم بر سر غمهای دیگر. باز گویم نه که دوران بقا این همه نیست، سعدی امروز تحمل کن و فردای دیگر. ان شاءالله میگذره. و السلام علیکم و رحمت الله.